أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. از برجسته‌ترین نعمت‌هایی که خدای سبحان نصیب امت مسلمان کرد یکی جریان قبله است که کعبه را قبله اینها قرار داد، یکی هم اینکه اینها را امت وسط قرار داد. فبود و کذالک جعلناکم امتا وسطا، یعنی کما انعمنا علیکم و هدیناکم الی صراط مستقیم کذالک جعلناکم امتا وسطا. بعضی از مفسران نظیر المنار این امت وسط را بین افراط و تفریط تفسیر کردند. گفتند به این که وسط آن است که هم از آسیب افراط محفوظ باشد هم از گزند تفریط مسون باشد. امتی وسط هست که هم از خطرات مفرطین مسون باشد هم از سیئات اهل تفریط مسون باشد. چون امتها قبل از اسلام به دو قسم افراط و تفریط تقسیم شده بودند، امت اسلامی منزه از خصوصیت‌های صنفی اون دو گروه بود، لذا امت وسط شد. زیرا مشکین و یهودی‌ها به جسم پرداختند، به مظاهر طبیعی پرداختند، به لذت‌های بدنی سرگرم شدند. رهبانان و مسیحی‌ها به روح پرداختند، به تقویت جانب روح پرداختند، از مظاهر مادی و طبیعی پرهیز داشتند. پس امتها دو قسم بودند، بعضی اهل افراط بودند نظیر بت‌پرست‌ها و یهودی‌ها که به طبیعت و ماده و دنیا و مظاهر طبیعی پرداختند، و گروهی هم اهل رهبانیت و انزوا و انعزال بودند و لذائذ بدنی را ترک کردند، به تقویت روح پرداختند، همانند رهبانان و مرتازان و امثال ذلک. هر دو گروه از حد وسط فاصله گرفتند، عده‌ای گرفتار افراط شدند، عده‌ای مبتلا به تفریط شدند. امت اسلامی در اثر تعالیم عالیه هم از افراط مسئول است هم از تفریط، یعنی خدای سبحان انسان را مرکب از جان و بدن می داند. برای تقویت بدن مظاهر طبیعت را نشان انسان داد، برای تقویت روح مظاهر عالم ماورای طبیعت را نشان انسان داد، تا انسان هم از مظاهر طبیعی مدد بگیرد هم از مظاهر الهی و غیبی استمداد کند، تا در نتیجه از هر دو جهت استفاده کند. پس امت اسلامی امت وسط هست در برابر مشکین و یهودی ها که اهل افراطن، و در مقابل اهل مسیحیت که اهل رهبانیت و انعزال و انزوا هستن که اهل تفریطن. لذا امت وسط شدن، و وسط هم یعنی خیر. و رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا هم الگوی تام است، مثال کامل هست برای امت، و امت هم مثال کاملا برای امم دیگر و برای دیگر مردم. شاهد هم یعنی مبین، یعنی حجت. لتکونو شهدا علی الناس، یعنی لتکونو حججن علی الناس. و یکون الرسول علیکم شهیدا، یعنی لتکونو رسول علیکم حجتن به میزانم. این معنا به تعبیر سیدن استاد رضوان علیه معنای دقیق و حق، اما آیه محل بحث این معنا را در نظر دارد مطلب دیگر است. اما از اینکه این معنا حق است قرآن این معنا را تصدیق کرد، فرمود مشرکین و یهودی‌ها به دنیا و طبیعت دل بستند که بحثش قبلا گذشت. لتجدن نهم آیه 96 همین سوره مبارکه بقره اینچنین گذشت، ولتجدن نهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر. فرمود یهودی ها بیش از اقوام دیگر به طبیعت دل بستن، حریص‌تر به دنیایند. مشرکین هم مانند یهودی ها به طبیعت دل بستن و علاقه اونها این است که 10 قرن بمانند، 1000 سال بمانند، و اگر هم 1000 سال بمانند از عذاب نمی رهند. این دل بستگی وثنیین و یهودی ها با عالم طبیعت و مظاهر ماده را قرآن تصدیق کرده است، چه این که رهبانیت گروهی از اهل کتاب را هم قرآن کریم تصدیق کرده است. فرمود اینها رهبانیت را ابتدا و اختراع کردند ولی به آداب و سننش عمل نکردند. در سوره مبارکه حدید آیه 27 این است که ثم قفینا علی آثارهم بی رسولنا و قفینا بعیسى ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه و رهبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیهم. اینها رهبانیت و انعزال و انزوا را ابتداع کردن، به عنوان بدعت آوردن، ما بر اینها رهبانیت را فرض نکردیم. ولی این پدیده نوظهور که از خودشون در آوردن و دستور ما نبود، بر اساس همون ابتداع و نوآوری خودشون هم عمل نکردن. اگر بر همون اساس عمل می کردن باز مقداری به راه نزدیک بودن. ما کتبناها علیهم، اونها فقط این رو ابتداع کردن، به عنوان بدعت و نوظهور آوردن. اما فما رعوها حق رعایتها، این لسان امضای ضمنی است، یعنی حق رهبانیت را رعایت نکردن، که اگر رعایت میکردن مذموم نبودن. فما رعوها حق رعایتها فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم ولی و کثیر منهم فاسقون. علی حال بحث در رهبانیت نیست، چون رهبانیت امت مسلمه همون جهاد است که از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام است، که رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. بحث در این است که این ازال و این زواب و رهبانیت در بین ترساها بود. پس یهودی ها به استناد قرآن کریم حریص‌ترین مردم به مظاهر طبیعت و دنیا هستند، و در بین مسیحا هم رهبانیت جعل شده است، یعنی خودشون جعل کردن. پس عده اهل تفرید شدن، عده اهل افراد، یعنی یهودی ها و مشرکین به طبیعت سر سپردن و گروهی از مسیحا به رهبانیت و انزوا دل دادن. این معنا را قرآن فی الجمله نه بالجمله تصدیق میکن. این یک. و این که اسلام یه امت وسط است، دین اسلام منزه از اون افراد و این تفریط است، این را هم تصدیق میکنه، برای اینکه هم رهبر اسلام یعنی وجود مبارک رسول اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا را به عنوان میان رو معرفی کرد و مؤدب کرد به این ادب الهی، و هم مؤمنان الهی را به این اعتدال ستود و معرفی کرد. در باره نبی اکرم آیه 19 سوره مبارکه اسراء این است که فمود ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. در انفاق اعتدال را رعایت کن، نه اونچنان باشد که دست به گردن باشی، بسته باشی، دست بسته باشی، نه اینکه هر چه در دستت هست به دیگران اعطا کنی که خود با ملامت یک جا بیارمی. این چنین نباشد. از اون افراط و از این تفریط بپرهیز. چه اینکه فرمود در سوره مبارکه کهف، فرمود هرگز اونها که گرفتار افراط و تفریطن اونها را به خود راه نده و حرف اونها را هم نپذیر. در آیه 28 سوره کهف این چنین آمده است: واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. همود با این محرومین و بیچاره ها بساز، مبادا صورت از اینها برگردانی، متوجه کسانی بشوی که متمکنن، زیرا اون چه که در اختیار دیگران است به نام مظاهر طبیعت هرگز به ثمر نمی رسد، همواره در حد زهر و شکوفه است. اصولا دنیا درختی نیست که برای کسی میوه بدهد. تا انسان می رود خوشحال بشود که مقامی پیدا کرد و حالی پیدا کرد و قدرتی پیدا کرد، رحیل فرا می رسد و باید رخت بربندد. اصولا خصیصه دنیا سرد بودن است. هرگز درخت دنیا برای انسان دلباخته به دنیا میوه نخواهد داد، در حد زهر و شکوفه است. به رسول خدا فرمود لا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا. در بخشای دیگر فرمود به این که لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منهم زهرة الحیاة الدنیا. زهر و زهره مثل تمر و تمره، یعنی شکوفه. فرمود اصولا درخت دنیا در حد زهر است. ازهار یعنی شکوفه ها، زهر و ربه یعنی شکوفه بهار. فرمود دنیا جز شکوفه چیزی دیگر نخواهد شد، و اگر کسی به خیال اینکه درخت دنیا میوه بدهد به پای این درخت آب میریزد، این اشتباه میکند. به ثمر دنیا دلگرم نباشد. اصولا دنیا جز شکوفه که انسان را سرگرم کند میوه نخواهد داد. فرمود ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اونها که از خدای سبحان اعراض کردن، گرفتار افراط یا تفریط شدن، امرشون فرط است و تجاوز از حد وسط است و اینا تابع هوا هستند و قلبشون هم غافل است، به رسول خدا فرمود از اینها اطاعت نکن. وقت بعد از اینکه رسول خدا را خدای سبحان به این آداب مؤدب کرد، فرمود بین اون افراط و بین این تفریط به سر ببر، در همه مسائل حد وسط را رعایت کن. مؤمنانی که به پیغمبر ایمان آوردن اونها را هم به همین اوصاف می ستاید. در سوره مبارکه فرقان اوصاف مؤمنان راستین را که ذکر می کند، می فرماید در مسئله انفاق این چنینن: والذین اذا انفقوا، آیه 67 سوره فرقان این است، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. بین تقتیر و اسراف، بین امساک و تبذیر به سر میبرند، و کان بین ذلک قوام. رسول خدا را به اعتدال روی و میان روی ستود، مؤمنان را هم به حفظ اعتدال معرفی کرد. اونگاه در سوره احزاب فرمود رسول خدا الگو و نمونه است. آیه 21 سوره احزاب این است که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اگر کسی سالک راه باشد، نمونش پیغمبر است. او اسوه است برای اینکه منزه از اون افراط و مبرای از این تفرید است. مؤمنان به اون حضرت هم از اون افراط و این تفرید مسونن. چنین که ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم این چنین است، او هم از افراط و تفریط مسون است. مؤمنان به ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم به شرح ایزد. در سوره ممتحنه آیه 4 و 6 جریان اسوه بودن ابراهیم و مؤمنان به ابراهیم را ذکر میکند. آیه 4 سوره ممتحنه این است که قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، اونها که همراهان ابراهیمن مثل خود ابراهیم سلام الله علیه اسوه خوبی هن برای شما، چون سیره حسنه اون حضرت ذکر شده است که منزه از افراط و تفریط بود، بعد فبود این الگو و نمونه خوب است. آیه 6 هم این است که لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و من یتولی فان الله والغنی الحمید. پس این مطلب تا این دو بخشش درست درآمد، یعنی یهودی ها و مشرکین دلباخته طبیعتن، این چنین هست، هم قرآن خبر داد هم تجربه روز نشون میدن. گروهی از مسیحی ها اهل انزوا و رهبانیتن، این هم درست است، چون هم قرآن خبر داد هم تجربه روز نشون داد. وجود مبارک رسول اکرم در حصه مرکزی عدل به سر میبرد، هم سیره اون حضرت نشون داد هم قرآن خبر داد. مؤمنان راستین در حد اعتدال به سر میبرن، از اون افراط و این تفریط مبرا و مسونن، این را هم تجربه نشون میدهد و هم قرآن کریم خبر داد. اینها حق است، اما آیه محل بحث میخواهد این مطلب را بگوید یا مطلب دیگر را، اون محل تأمل است. صاحب المنار میگوید به این که منظور از امت وسط یعنی معتدل بین اون افراط و این تفریط، در حالی که شاهد داخلی این آیه و شاهد خارجی آیات دیگر این معنا را تایید نمیکند. برای اینکه خدای سبحان در همین آیه که امت اسلامی رو امت وسط قرار داد، دو طرف این وسط رو هم ذکر کرد، فرمود و کذالک جعلناکم امتا وسطا. چرا؟ نه برای اینکه از افراط یهودیا پرهیز کنید و از تفریط رهبانان مسیحیت دوری بجویید، برای اون نیست، بلکه برای آن است که شاهد بر مردم باشید و پیغمبر شاهد بر شما باشد، یعنی شما وسط بین پیغمبر و مردمی، نه وسط بین اون افراط و این تفریط، نه وسط بین یهودی ها و مسیحی ها، وسط بین پیغمبر و مردمی. چرا شما را امت وسط قرار دادیم؟ برای این که شما شاهد بر مردم باشید، به پیغمبر شاهد بر شما باشد، یعنی شما بین پیغمبر و مردمی، نه بین یهودیا و مسیحا، نه بین اهل افراط و اهل تفریط. از این که فرمود لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، معلوم میشود این وسط بین افراط و تفریط نیست، بلکه وسط بین اعلا و ادناست، یعنی در این سیر عمودی که سیر کمالی است، وجود مبارک رسول خدا در اون عروج و اون قله قرار دارد و شما در حد وسطی، دیگران در زیر. شما بین پیغمبر و مردمی که کارهای مردم را شما می نگرید و کارهای شما را پیغمبر تحت اشراف دارد. این یک که دو طرف وسط مشخص شد. مسئله بعدی آن است که سر وسط قرار گرفتن شهادت است و شهادت در فرهنگ قرآن معنای روشنی دارد. که شهادت چیست؟ آیات فراوانی در قرآن شهادت را معنا کرد، اشهاد را معرفی کرد، شاهدان را معرفی کرد، شهدا را بازگو کرد که اینا کیانند. شهادت در اصطلاح قرآن مشخص است. این آیاتی که در بحث‌های قبل خونده شد نشون داد که شهادت، شهادتی بر اعمال است و یوم القیامه اونها که شاهد اعمال بودن میآیند گواهی میدهند که دنیا ظرف تحمل حادثه و شهادت است و قیامت ظرف ادای این شهادت. نکته سوم آن است که خدای سبحان پیغمبر را هم شاهد قرار داد. خب اگر منظور این بود که شما امت مسلمان بین یهودیت و مسیحیت قرار بگیرید، دیگر سخن از پیغمبر نیست. اما از این که میفرماید پیغمبر بر شما شهید باشد، معلوم میشود که شما بین پیغمبر و مردمید. و قرآن کریم برای شهادت یک بابی باز کرده است، فرمود پیغمبر در دنیا شاهد است، در قیامت شهادت را ادا میکند. و این اختصاصی هم به وجود مبارک رسول خدا ندارد، هر پیغمبر این است. بنابراین هر دینی میتواند امت وسط باشد، منتها یهودیت چون به تورات عمل نکرده است مثل مشرکین تن به دنیا داد، مسیحیت چون به انجیل عمل نکرد نظیر مراتزی هند دل به ریاضت و رهبانیت سپرد. وگرنه کجای مسیحیت است که تن دستور رهبانیت داده شد؟ فرمود ما بر اینها رهبانیت ننوشتیم. ما اگر خواستیم مسیحیت را بشناسیم، مسیحیت یعنی چه؟ به عیسی مسیح سلام الله علیه را بشناسیم، نباید به انجیل مراجعه کنیم، نباید هم به کلیسا مراجعه کنیم. اگر انجیل محرف است، او توان تعریف مسیحیت ندارد. یک کتاب محرف که نمیتواند دین الهی را برای مردم معرفی کند. هرگز کلیسا قادر نیست عیسی مسیح سلام الله علیه را به ماها معرفی کند. و ما هرگز نباید در شناخت عیسی به کلیسا مراجعه کنیم یا به انجیل مراجعه کنیم. اگر کلیسا در خدمت استکبار هست کما هو الحق، و اگر انجیل محرف است کما هو الحق، هیچ کدام لائق نیستند نه مسیح را معرفی کنند نه مسیحیت را. و اگر قرآن نبود نه کلیسای میموند نه انجیلی. این رو مطمئن باشید. حرف بلند مرحوم کاشف الغطا در کتاب شریف کشف الغطا این است که اگر یهودیتی فعلا روی زمین موند و مسیحیتی فعلا روی زمین موند، به برکت قرآن کریم است. وگرنه اگر قرآن نبود، اون دینی که در تورات و انجیل محرف است دینی نبود که بشر او را قبول کند. او تدریجا به دست نیستی سپرده می شد. کتابی که معاذالله به انبیای خود میگساری را نسبت می دهد دینی نیست که انسان او را قبول کند. هرچه علم بیشتر پیشرفت می کرد، اینها مهجور می شدن، منزوی می شدن، کم کم رخت بر می بستن. این حرف حرف حق است. و اگر چون که مسیحیت موند، برای آن است که قرآن آمد عیسی را معرفی کرد، مریم سلام الله علیها به عظمت معرفی کرد، او را عذرا نامید، او را به طهارت نامید و انجیل را، اون انجیل غیر محرف را تصدیق کرد. اونگاه کلیسا از در کنار سفره قرآن نشسته است، دارد روزی میخورد. و کلیسا باید بداند، مسیحیت باید بداند که اگر عیسی را قرآن معرفی نمیکرد، انبیا را معرفی نمیکرد، مریم سلام الله علیها را معرفی نمیکرد، این دینی که ندارن دینی نیست و نبود که بماند. این حرف حرف قویس برای مکاشور قطع دارد. قرآن اینها را زنده کرد. بنابراین ما نباید از کلیسای مزدور سوال بکنیم که شما عیسی را معرفی کنید، یا از انجیل محرف سوال کنیم که شما مسیحیت را معرفی کنید. قرآن که اصدق القائلین این کتاب را تنظیم کرد، یعنی ذات اقدس اله، میگوید مسئله جنگ که مطرح است، مسئله جبهه رفتن که مطرح است، مسئله اشتراعی با خدا که مطرح است، میگوید شما جانتون را مالتون را به خدا بفروشید. این حرفی است که ما در تورات گفتیم، حرفی است که در انجیل گفتیم، حرفی است که در قرآن هم گفتیم. این چه نیست که این حرف فقط در قرآن باشد. اگر ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون فهو وعدا علی حقا في التورات والانجيل والقران. این جنگ علیه کفر، بهش را گرفتن و خون دادن، نثار کردن، ایثار کردن، حرف ماست در همه کتاب ها، ما تنها در قرآن نگفتیم. پس مسئله که جبهه را پر می کند، این مسئله در تورات هم آمده، در انجیل هم آمده. و از برجسته ترین چهره های تاریخ موسی کریم مبارزه با فرعون بود و عیسی مسیح آمد همین مبارزه را تصدیق کرد. مصدقا لما بین یده، عیسی آمد فرمود من آمدم که حرف موسی و روش موسی را تصدیق کنم، من نیامدم که شما را به رهبانیت دعوت کنم. موسی کریم را اگر کسی خواست در تاریخ بشناسد، با مبارزش علیه فرعون بشناسد. این از اون واسطه العقد است، مثل اون تک بیتی که در غزل از همه ابیات دیگر بهتر می درخشد، مثل اون حبه درشت مروارید در گردنبند است که او رو در وسط می گذارن، می گن واسطت العقد است. اگر کسی خواست تاریخ موسی کریم را بررسی کند، اولین بار مبارزه علیه طاغوت به ششمش می خورد و عیسی مسیح سلام الله علیه آمد فبود من آمدم که حرف موسی را تصدیق کنم، تورات را تصدیق کنم، مصدقا لما بین یدی. خدا هم می فرماد ما مسئله اشترای بهشت با پرداخت جان و مال را در انجیل گفتیم، در تورات گفتیم، در قرآن هم گفتیم. این چه نیست که ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل فیقتلون و یقتلون وعدا علی حقا، فقط فی القرآن که وعدا علی حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. به تعبیر سیدان استاد رضوان الله علیه فرمود بالاخره در خرید و فروش اگر یه چیز مهم میره انسان بخواد بخرد، چیز مهمی را بخواد بفروشد، قباله تنظیم میکند. این کالاهای روزانه قباله نمیخواد، ولی خواست یه خانهی بخرد در قباله تنظیم میکند. خدای سبحان در این خرید و فروش مهم هم اون ارکان شیشگانهی که در خرید و فروش مهم لازم است یادآوری کرده. در خرید و فروش جزئی قباله نمیخواد، شاهدم نمیخواد. در ازدواج که یک عقد مهم است، در خرید و فروش خانه که یک عقد مهم است، معمولا شیش چیز رو ذکر میکنن. در خرید و فروش خانه و کالاهای مهم بایع مشخص، ما مشتری مشخص، مسمن مشخص، ثمن مشخص، شاهد مشخص، قباله مشخص. در این کریمه شش امر ذکر شده است: مشتری مشخص، ذات اقدس اله، بایع مشخص، اونم مؤمنین، مبیع مشخص، اونم جان و مال حلال، ثمن مشخص، اونم بهشت. خب قبالش کجاست؟ شاهد کیانن؟ شاهد موسی کلیم است، عیسی مسیح است، وجود مبارک پیغمبر است. قباله هم همین آیه قرآن کریم است. تورات قباله است، انجیل قباله است، قرآن قباله است. فقط ما اینا رو در این کتاب ها گفتیم، در همین کتاب ها گفتیم. پس جنگ علیه کفر یه چیزی نیست که اسلام آورده باشد، یعنی قرآن آورده باشه فقط. البته اسلام آورد، منتها ان الدین عند الله الاسلام. پس اگه کسی خواست مسیحیت رو بشناسد باید به قرآن مراجعه کنه، نه انجیل محرف. در سوره مبارکه صف هم خدای سبحان به ما مسلمین خطاب میکرد که مسلمون ها مثل مسیحا جنگجو باشید، که اونها را اصل قرار میداد. فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمن طائفة من بنی اسرائیل و کفر طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. به ما مسلمین میگد مسلمان مثل مسیحا جنگجو باشید. پس مسیحیت رهبانیت نیاورد، انعزال نیاورد، انزوا نیاورد. او هم جنگ داشت چون که قرآن خبر داد. کتاب او هم قباله جبهه بود چون که قرآن خبر داد. و هرگز در شناخت عیسی مسیح سلام الله علیه نباید به انجیل محرف یا کلیسای دست نشونده مراجعه کنیم. این رهبانیت در مسیحیت نبود، یه امری بود که بعداً جعل شده است. علی ای حال نه یهودیت دین دنیایی است نه مسیحیت، زیرا مسئله جنگ علیه کفر چه در یهودیت چه در مسیحیت آمده. منتها یهودی‌های باز زده از تورات این چنینن، مسیحای وامونده از انجیل اون چنانن. تو مسلمین هم همینطوره، در بین مسلمین هم عباسیان بودن، مروانیان بودن، امویان بودن که کمتر از یهودیان نبودن و بدتر از مشرکین هم بودن یا کمتر از اونها نبودن. اینا هم دلباخته دنیا بودن، گروهی هم احیانا انزوا طلبن. مجموعه قوانینی که در قرآن کریم هست حد وسط را تعلیم میدهد، چه این که مجموعه قوانینی که در تورات و انجیل غیر محرف بود این چنین است. و خدای سبحان ما را به عنوان امت وسط قرار داد و طرفین این وسط هم یکی پیغمبر است، یکی توده مردم. ما وسط بین اعلا و ادنائیم، نه وسط بین افراد و تفرید. اگر بالقول المطلق خدای سبحان می فرمود ما شما را امت وسط قرار دادیم، این قابل تطبیق بر اون معنایی که در تفسیر المنار ذکر شده است بود. اما اگر وسطی است که حاشیتینش مشخص است، دو طرف وسط مشخص است و وسطی است که با شهادت همراه است، نه با میزان بودن، نه با مرجع بودن، معلوم می‌شود مراد این وسط اون نیست که ایشون گفتن. شهادت با وسطیتی که ایشون گفتن مناسب نیست. وسطی که ایشون گفتن باید با میزان بودن، با اسوه بودن، با الگو بودن، با نمونه بودن سازگار باشد. اما شهیدی که در قرآن خدای سبحان پیغمبر را شهید می‌داند و ملائکه را شهید می‌داند، اعضا و جوارح را شهید می‌داند، دیگران را به عنوان اشهاد معرفی می‌کند، این شهادت بر اعمال است، در دنیا تحملن، در آخرت اداءن. در پس معلوم می شود که منظور از این امت همون گروه خاصن، یعنی ائمه علیهم السلام، طبق روایاتی که در بحث قبل گذشت. منتها در بین شما مردانی هستند که می توانند شاهد اعمال باشند. البته در بین اونها هم احیانا افراد این چنین هست، مثل خود عیسی مسیح. همون یعنی در بین شما مردان این چنین هستن. این جوابش دیروز گفته شد، مثل اینکه خدای سبحان فرمود ما بنی اسرائیل را ملوک قرار دادیم، به نحو مجموع است نه به نحو جمعی، نه تک تک بنی اسرائیل جزء ملوک و سلاطین است. همون جعلکم ملوکن و انبیا، یعنی جعل منکم ملوکن و انبیا، اگر چون که در بین بنی آتینا هم ملکن عظیما، در حالی که این ملک عظیم را بس سلیمان و داوود و سایر انبیایی که در این ردیف بودن علیه السلام داد، ولی فرمود و آتینا هم ملک عظیما، بنی اسرائیل ما ملک عظیم دادیم، یعنی در بین بنی اسرائیل مردانی برخواستن که از ملک عظیم ما متنعم شدن، نه اینکه مال جمیع باشد، مال مجموع است. در این کریمه مال مجموع است، یعنی در بین شما مردانی هستن که شاهد اعمالن، نه تک تک شما. و جعلناکم امتا وسطا، شاهدش همون همه روایاتی که در بحث قبل گذاشت. نه، جعل تکوینی خدای سبحانه اگر باشد، الله اعلم و حسبی اجعل رسالته، چون خیلی از نعم را خدای سبحان به خیلی ها داد، و تبع احوا و اخلد الالعرض، خدای سبحان تکوینن به تک تک ما خیلی از نعم را داد، ما حق شناسی نکردیم. کدام یکی از ما مقداری که میدانیم عمل میکنیم؟ پس خدای سبحان اعلم و حسبی اجعل رسالته. در جریان بل ایم باورن فبود وقت دو علیه ابن بلذی آتیناه و آیاتنا فنسلخ منها وقت به شیطان و کان من القاوین، فبود اخلاد الالعرض کرده، ما دادیم اما خب نیامد. او به خیلی از ما خدای سبحان خیلی از چیز داد، خب عمل نکردیم، به راه افت نه در راه موندیم. هیچ کدام ما پیش خدا عذر نداریم، هیچ کس نیست از ما که در قیامت بتواند بگوید خدای چرا من ندادی؟ خیلی از نعم را، خیلی از آگاهی ها را، خیلی از خصوصیت را خدای سبحان ما داد، ما حق‌شناسی نکردیم. پس این چنین نیست که انسان بگوید داده خدا فخر نیست. خدا به خیلی ها میدهد، اونا نبزو و برای لهورهم، به عده هم میدهد، حق‌شناسی میکنن. و اگر کسی حق‌شناس بود، طبق این روایتی که جزء معجزات اهل بیت علیهم السلام است، مرحوم کلی نقل کرد که معصوم علیه السلام فرمود من عمل به ما علمه اوتی علم ما لم یعلم، اگر کسی به اون مقداری که عالم است عمل بکند، خیلی از چیزها را که نمیداند نصیبش میشود. این معجزه است، این یه اخبار غیب است. از اون طرف هم فرمودن العلم یناد یهتف بالعمل فین اجابه و بهل ارتحل، از اون طرف هم علم به عمل میگوید که من هستم به دنبال من بیا. اگر این حاطف غیبی که علم است حرفش را عمل گوش داد، به دنبال علم حرکت کرد، این عالم با عمل علمش افزوده می شود و سرانجام عالمن می میرد و فقیهن مبعوث می شود. و اگر نه، علم برای متاع دنیا بود و علم عمل نکرد، کم کم اون که در مدرسه ها خوند از یادش می رود، عوام می میرد و عوام سر از قبر بر می دارد. گرچه در دنیا عالم بود و در قیامت اثر علم در اون نیست که تا بتواند از دیگران شفاعت کند، به زحمت بار خود را مقصد برساند. این را خدا به همه ما داد، منتها عمل نکردی. درباره انبیای دیگر خدای سبحان مسئله شهادت را مطرح کرده است، چون که درباره عیسی سلام الله علیه فرمود این هم شاهد اعمال هست. آیه 116 سوره مائده این است که حالا اون امروز اشاره میشه به خواست خدای سبحان که ممکن است بعضی از خواص و شاگردان و اولیای الهی نظیر حارثه ابن مالک که میگه من جهنم را میبینم، ممکن است اونها هم به اذن الهی، به اعلام الهی در تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام بعضی از اسرار را بدانند. حالا اون آیات هم اشاره میشه. آیه 116 سوره مائده این است که وز قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. آیه 117 همش این است ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي و ربكم و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. من مادامی که در بین اینها بودم شاهد حال اینا بودم، هر کار اینا میکردن من میدونستم و میدیدم. خب این البته علم غیب میخواد، چون انسان اساس کار با قلب است. چون در سوره مبارکه بقره فرمود که ما با قلبتون کار داریم، عمل ظاهر را بالاخره منافق و مؤمن هر دو انجام میدن. در سوره مبارکه بقره آیه 225 است ظاهرن که فرمود ولکن یاخذکم بما کسبت قلوبکم، در اون کریمه فرمود خدای سبحان با قلبتون کار دارد، با اعمال و جواره ای که مشترک بین مؤمن و منافق است کار ندارد. آیه 225 سوره بقره لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یاخذکم بما کسبت قلوبکم. خب اگر کسی بخواهد شاهد اعمال باشد باید قلب شناس باشد. یه همچه کسی پیغمبر است و امام و شاگردان اینها هم احیانا ممکن است در محدود ولایت خود به مقام راه یابند، مثل حارثه ابن مالک و امثال ذلک. این راه باز البته عیسی مسیح به خدای سبحان عرض کرد که من تا بودم شاهد اعمال اینها بودم و کنتن تر رقیب علیه و فلما توفیتنی، وقتی تو مرا توفی کردی، من متوفا شدم و تو متوفی شدی و مرا از این عالم بردی، تو شاهد بودی و تو اعمال اینها رو نگاه میکردی. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. اما این که پس این وسط بین افراط و تفریط نیست، بین پیغمبر و امت است، به قرینه شهادت و امثال ذلک. و اما این که همه شاهدن یا این که دیگران از شهادت بهری ندارن، در سوره مبارکه نساء آیه است که دلالت میکند به این که اگر کسی واقعا مطیع خدا و پیغمبر باشد با شهدا محشور میشود، بعید از خودش به مقام شهادت برسد ولی با شهداست. آیه 69 سوره نساء این است که و من یطع الله و رسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. یعنی کسی واقعا مطیع خدا و پیامبر باشد، این با نبیین و صدیقین و شهدا است، اما خودش بعید جز شهدا باشد. یا در سوره مبارکه حدید فرمود به این که عده شهدای عند الله هن، فرمود نه، اگر اونها با اونها باشد واقعا جز شهداست، دیگر معهم نیست. این معلوم شد ملحق به اونهاست، تالی تل به اونهاست. اگر واقعا همون حکم داشته باشد، خب همون موضوع بر او صادق است. در سوره مبارکه حدید این چنین هست که والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک من نبیین و شهدا، آیه 19 سوره حدید، والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم و الشهداء. از این آیه خواستن استفاده کنن که غیر از انبیا و ائمه علیهم السلام ادعی میتوانن شاهد اعمال باشن، برای اینکه فرمود والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء. ولی به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود به این که این کلمه عند ربهم نشون میداد اینا در قیامت به شهدا ملحق میشوند، مطابق با همون آیه سوره نساء در میاد که اینها رفیق شهدا هستند، نه خود جزء شهدا باشند. فرمود اولئک هم الصدیقون و شهدا و عند ربهم، نظیر اون چیزی که در سوره تور بیان کرد که ما ضراری عده‌ای را به اونها ملحق میکنیم. آیه 21 سوره تور این است که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتها، بعضی در قیامت با آباء کرامشون ملحق میشوند، نه اینکه هم درجه و همسان و همتای اونها باشند. علی حال اون مقداری که مسلم است این است که ائمه علیهم السلام شاهدانند و احیانا اولیای خاص که از شاگردان مخصوصون هستند، اونها هم ممکن است در شعاع ولایت اونها به مقدار میسور از غیب دیگران با خبر باشند. این دلیل بر خلاف اونها نیست، اطلاق آیم شاید تایید کند. الحمدلله رب العالمین.